با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
قربان شما. جمعه شروع کردیم به خوندن مطلبی از جلد سوم شبه خاطرات پترو دلار.
بله.
بذارید من ادامه بدم.
خواهش میکنم، لطف میکنید.
جنگ رمضان یا یوم کپور و نفت. ساعت 2:05 بعد از ظهر روز شنبه 6 اکتبر سال 1973 میلادی، 14 مهر ماه 1152 خورشیدی، مصادف با ماه رمضان مسلمانان و یوم کپور یهودی ها، ارتش مصر به دستور ژنرال انور سادات رئیس جمهور و فرمانده نیروهای مسلح مصر با 222 بمب افکن، 1500 تانک، 5 لشکر و 40,000 توپ و خمپارانداز در ناحیه کانال سوئز دست به یک حمله غافلگیرانه زد. همزمان ارتش سوریه به فرماندهی ژنرال حافظ اسد با 3 لشکر زرهی، 1,000 تانک و تعداد زیادی توپ و خمپارانداز در ناحیه جولان به سپاهیان اسرائیل حمله کرد و در آغاز به موفقیت‌هایی دست یافت. به طوری که محمد حسن این هیکل در کتاب جنگ اکتبر یا راهی به سوی رمضان ترجمه دکتر اسدالله مبشری انتشارات عطایی می نویسد، برای استفاده از عامل غافلگیری روز و ساعت شروع جنگ با دقت انتخاب شده و به شدت مخفی نگه داشته شده بود. 6 اکتبر در سال 1152 دو شمسی مصادف بود با ماه رمضان که بیشتر سربازان، افسران و فرماندهان ارتش مصر روزه بودند. به نوشته محمد حسن هیکل حتی خود انور سادات هم در تمام مدت جنگ روزه بود. اما در ضمن 6 اکتبر مصادف با یوم کپور بود. پانویس: کیپور کلمه عربی است و نام روز غفران است که یهودی ها دو روز قبل از سال نو عبری آن را جشن می گیرند. ادامه متن: در این روز اغلب سربازان و افسران اسرائیلی در مرخصی بودند. جز اینها مصر برای استفاده کامل از عامل غافلگیری همه کارهای مقدماتی این حمله را در خفای کامل انجام داده. مصری ها به حمله بزرگ خود نام مانور نظامی داده بودند که در آن ایام دائم تکرار می شد و از عوامل فریب دهنده دیگر هم بیشترین استفاده را کرده بودند. با توجه به ذکر به نکات بالا، اسرائیلی ها احتمال نمی دادند در چنین زمانی مصر دست به حمله بزرگ بزند. گرچه بعضی از افسران ارشد اسرائیلی حتی آمریکایی ها حمله مصر را محتمل می دانستند، ولی هیچ کس منتظر چنین حمله گسترده‌ای نبود. در مورد ساعت حمله نیز به طوری که حسن نیکل نوشته، با آنکه حافظ اسد طرفدار حمله در سحرگاهان بود، انور سادات او را راضی کرد این کار در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی صورت گیرد. تا هنگام عبور سربازان مصری از کانال سوئز، آفتاب پشت سر آنها باشد نه در مقابل چشم‌هایشان. در 5 روز نخست جنگ در هر دو جبهه پیروزی با اعراب بود. سوریه در ناحیه جولان پیشرفت‌هایی داشت و مسیحا توانستند اراضی نسبتاً وسیعی از شبه جزیره سینا از جمله شهر تاریخی قنطره را به تصرف خود درآورند و شکست ماه جوان 1967 را جبران کنند و به افسانه شکست‌ناپذیر بودن ارتش اسرائیل پایان بخشند. جنگ جوان 1967 در زمان سرهنگ جمال عبدالناصر رهبر یا به گفته مصری ها رئیس روی داده بود و به جنگ 6 روزه نیز معروف شده بود. ارتش مصر که طی 15 سال تحمل اقتصاد جنگی از سوی ملت خود را آماده جنگ کرده بود، در 6 روز از هم پاشیده شد و به گفته حسن این هیکل متحمل شکستی شد که مصر و جمال عبدالناصر مستحق آن نبودند. اما حسن این هیکل در همان کتاب می نویسد جمال عبدالناصر چون می خواست اسرائیل وجود نداشته باشد چنان رفتار می کرد که گویی اصلا وجود ندارد. در مصر هیچ خبری درباره آن کشور منتشر نمی شد. اگر یک مسافر کتابی، مجله‌ای، روزنامه‌ای درباره آن سرزمین، سیاستمدارانش، نظامی‌هایش همراه داشت، در گمرک از او می‌گرفتند. در 5 روز دوم جنگ رمضان جبهه‌ها به نسبت آرام‌تر بود. علت این وضع اختلاف نظر فرماندهان نظامی مصر بود که مردد بودند به پیشروی ادامه بدهند یا نخست به تحکیم مواضع خود بپردازند بعد پیشروی کنند. طرفداران این طرح وضع ارتش مصر را در جنگ 6 روزه ژوئن 1967 مثال می آوردند. در آن جنگ ارتش بزرگ آن کشور به فرماندهی مارشال عبدالحکیم عامر در اثر پراکندگی در صحرای سینا و عدم ارتباط کافی با یکدیگر خیلی زود از هم پاشیده شد. عبدالکریم عامر به دنبال این شکست خودکشی کرد و ناصر استعفا داد. اما طرفداران ادامه سریع حملات نابسامانی ارتش اسرائیل را در 2-3 روز نخست جنگ دلیل می آوردند. اسرائیلی ها به علت حمله سریع و غافلگیرانه ارتش مصر دچار سرگیجه شده بودند و سربازان اسرائیلی به علت آتشی که در صحرای سینا از هر سو به روی آنها می بارید به وحشت افتاده بودند. هرچه بود طرفداران توقف موقت عملیات البته با نظر موافق انور سادات پیروز شدند. انور سادات طرفدار پیروزی سریع و کوچک بود که به آن رسیده بود. او می دانست به زودی شوروی و آمریکا پیشنهاد آتش بس خواهند داد. بعدها در مصر بیشتر نظامی ها، بیشتر مردم، بیشتر روزنامه نگاران از جمله حسن این هیکل خود را طرفدار ادامه سریع حملات معرفی کردند. می گفتند اگر ارتش مصر 5 روز دوم هم به حملات خود ادامه می داد حتما پیروزی های بزرگتری به دست می آورد و گناه را به گردن انور سادات می انداختند که به عنوان قهرمان جنگ یوم کیپور معرفی شده بود. در 5 روز سوم تا اعلام آتش بس و در هر دو جبهه دگرگون شد. اسرائیل که خیلی زود به خود آمده بود در آغاز ضد حمله خود را متوجه سوریه کرد. آنها تصمیم داشتند نخست آن کشور را از گردونه خارج کنند تا بعد با تمام قوا به مصر بپردازند. سربازان سوری خوب می جنگیدند. به این سبب اسرائیل دست به حملات بسیار بزرگ هوایی و زمینی در سوریه زد. علاوه بر تصرف سرزمین هایی که در ناحیه جولان از دست داده بود به سوی دمشق به پیشروی پرداخت به طوری که وضع بر سوریان دشوار شد. در ناحیه کانال سوئز هم از روز 12 اکتبر اسرائیل دست به ضد حمله زد. با آنکه مصری ها اراضی وسیعی را در شبه جزیره سینا به تصرف درآورده بودند آنچنان که هیکل می نویسد در روز 16 اکتبر ژنرال آریل شارون با استفاده از فاصله خالی از سرباز و تجهیزات جنگی که در نقطه تلاقی دو ارتش مصر در شبه جزیره سینا وجود داشت توانست از صحرای سینا پلی بر روی کانال سوئز بزند، خود را به غرب کانال و به خاک اصلی مصر برساند. باید دانست که روز 15 اکتبر آمریکا حامی بزرگ اسرائیل از طریق یک پل هوایی اقدام به اسرائیل از طریق یک پل هوایی اقدام به ارسال اسلحه و مهمات برای اسرائیل کرد، به طوری که اسرائیلی ها موفق شدند تعدادی از تانک های پیشرفته و توپ های مورد نیاز خود را در جبهه سینا از طریق هوایی به آنجا برسانند. اما ارتش مصر و انور سادات هر قدر از اتحاد جماهیر شوروی که در آن زمان خود را حامی عرب معرفی می کرد خواستند که جنگ افزارهای مورد نیاز مصر را برای جایگزین کردن خسارتهایی که به آنها وارد شده بود ارسال دارد تعلل می کرد و به تهدیدهای زبانی در باره دخالت نظامی اکتفا می نمود. در اثر این جریانات ژنرال شارون موفق شد جای پای بزرگی در آن سوی کانال سوئز به دست آورد و با سرعت 500 تانک و یک لشکر کامل در کرانه غربی کانال سوئز مستقر کند و به تجاوز به سوی مناطق مجاور سوئز بپردازد. اسرائیل به چنین پیشرفتی برای بالا بردن روحیه سربازان خود که در روزهای نخست در جبهه ها دچار شکست شده بودند نیاز داشت. این شعار که در روز 16 اکتبر به وسیله خانم گولدا مایر نخست وزیر اسرائیل بیان شد که اکنون نیروهای اسرائیلی در شرق و غرب کانال سوئز می جنگند، تأثیر خود را در میان مردم و سربازان اسرائیل به جا گذاشت. اما آنچه که در جنگ عراق و اسرائیل منظور نظر ماست اتفاقی است که در روز 17 اکتبر روی داد. در آن روز 11 کشور عربی عضو اوپک به نام اوپک در کویت اجتماع کردند و اقدام به تحریم نفتی کشورهای حامی اسرائیل در جنگ یعنی آمریکا، هلند، پرتغال و آفریقای جنوبی کردند و خواستار خروج فوری اسرائیل از کلیه سرزمین‌های عربی شدند. بعد از دگرگونی سریع وضع جنگ و با تحریم نفتی اعراب، آمریکا در تاریخ 27 مهر ماه 1352 خواستار آتش‌بس فوری و درجا شد. شوروی تهدید به اقدام نظامی کرده بود. اسرائیل پیشنهاد آمریکا را پذیرفت، ولی عملا حتی پس از اعلام آتش بس به وسیله شورای امنیت در تاریخ 22 اکتبر 30 مهر ماه آن سال همچنان به پیشروی خود ادامه میداد. شورای امنیت ضمن اعلام آتش بس بار دیگر قطعنامه های شماره 242 و 338 را که در تاریخ 22 نوامبر 1967 و به دنبال جنگ 6 روزه صادر کرده بود مورد تایید قرار داد و از اسرائیل خواست از کلیه سرزمین‌های اعراب که از سال 1967 تصرف کرده بود و شامل شبه جزیره سینا و بلندی‌های جولان و نوار غزه و ساحل غربی رود اردن می‌شد خارج شود. مصر پیشنهاد آتش بس را در تاریخ 23 اکتبر 1973 و سوریه آن را در تاریخ 24 اکتبر پذیرفت، روزهای سوم و چهارم آبان ماه 1352. ایران در تحریم نفتی کشورهای حامی اسرائیل در جنگ رمضان کیپور شرکت نکرد. شاه صریحاً گفت نفت یک ماده حیاتی برای همه جهانیان است، از آن نباید به عنوان یک سلاح سیاسی استفاده کرد. البته ملک فیصل هم قبل از آن این حرف را تکرار کرده بود، ولی پس از جنگ چهارم اعراب و اسرائیل تغییر عقیده داده بود. در ضمن گفته شد بعضی از کشورهای عربی بعد از این تحریم هم به فروش نفت به غرب ادامه می دادند. به محض انتشار خبر تحریم نفت، اعراب قیمت نفت را در بازارهای جهانی با ترقی فوق‌العاده‌ای به محض انتشار خبر تحریم نفتی اعراب قیمت نفت در بازارهای جهانی با ترقی فوق‌العاده‌ای روبرو شد. قیمت نفت که هر بشکه کمتر از 2 دلار بود ناگهان و به سرعت به 3.65 دلار رسید و این افزایش ادامه پیدا کرد، به طوری که پس از مدتی کوتاه بشکه 8 دلار و سپس زیادتر شد و افزایش همچنان ادامه داشت. با آنکه ایران در تحریم نفتی شرکت نکرده بود از این افزایش بها استفاده کرد، به طوری که درآمد نفت ایران با همان اضافه قیمت اولیه سالانه 2.6 میلیارد دلار افزایش یافت، تقریبا نزدیک به 2 برابر درآمد قبلی ایران. به این ترتیب بود که سیل دلارهای نفتی یا پترودلار به سوی کشورهای صادرکننده نفت سرازیر شد. جنجال نفت طوری بالا گرفت که حتی پس از اعلام آتش بس و خاتمه درگیری هم آثار آن تا مدت‌ها باقی ماند. به عنوان نمونه رسانه‌های گروهی اعلام کردند روز یک شنبه 4 نوامبر 1973 هلندی‌ها پس از 70 سال که از اتومبیل به عنوان وسیله نقلیه استفاده می‌کردند، یک شنبه ای را بدون اتومبیل گذراندند. البته تعداد کمی هم اتومبیل خود را به اسب بستند و به وسیله چهارپایان آن را به حرکت درآوردند. از این تحریم نفتی که آن همه سر و صدا ایجاد کرد چه کسانی بهره‌مند شدند و چه کسانی زیان دیدند؟ نتیجه این اضافه درآمد چه بود؟ کی برد؟ کی باخت؟ کشورهای صاحب معادن نفت نه تنها در خاورمیانه و در جهان سوم، بلکه ونزوئلا در آمریکای جنوبی، انگلیسی ها و نروژی ها که استخراج کننده نفت در دریای شمال بودند، نفت شمال تا آن هنگام ضرر می داد. با بالا رفتن قیمت نفت از این افزایش بهره‌مند شدند. ولی شاید تعجب کنید اگر بدانید کشوری که از افزایش نفت بیشترین استفاده را کرد آمریکا بود. در آن زمان اغلب کمپانی‌های نفتی آمریکا انحصار حمل و نقل و توزیع نفت را در دست داشتند. این شرکت‌ها به خاطر کم شدن تولید نفت، قیمت حمل و نقل کشتی‌های قول پیکر نفت را به دلخواه خود و به سود خود و هر مقدار که دلشان می‌خواست بالا می‌بردند. یعنی درست کسانی که از این تحریم استفاده کردند که ظاهراً هدف اصلی کشورهای نفتی بودند و کشورهایی که کمتر هم همه از آن بهره‌مند شدند مصر و سوریه بودند که ظاهراً این تحریم به سود آنها اجرا شده بود. حسن هیکل می‌نویسد دولت مصر مخالف تحریم نفتی بود. انور سادات پیشنهاد کرده بود کشورهای عربی مالک معادن نفت فقط تهدید به تحریم کنند. حتی خواسته بود اگر تهدید مؤثر واقع نشد در آغاز از تولید خود 5% کم کنند. اگر این هم مؤثر واقع نشد بعدها از استخراج نفت خود 15% بکاهند. اما رئیس دولتی که پیشنهاد تحریم نفت را داد ملک فیصل پادشاه عربستان سعودی بود. او در گذشته بارها گفته بود که از نفت نباید به عنوان سلاح سیاسی و نظامی استفاده کرد، اما این بار استفاده کرد. هم خودش استفاده کرد و هم به دوستان خود استفاده رساند. با ادامه تحریم نفتی پس از پایان جنگ اکتبر میان اعراب و اسرائیل و کم کردن تولید نفت به وسیله کشورهای صاحب نفت و هجوم کشورهای غربی و ژاپن که تازه پی برده بودند تا چه حد از نظر انرژی آسیب پذیرند، برای خرید و ذخیره سازی نفت قیمت آن به سرعت از بشکه 3.6 دلار به بشکه 8 دلار و بعد از آن به هر بشکه 16 دلار رسید و طی مدتی کمتر از 2 سال درآمد نفت کشورهای صاحب نفت طبق آمارها به میزان زیر رسید. نام کشور عربستان سعودی. درآمد نفت در آغاز سال 1972 3.1 میلیارد دلار. درآمد نفت در سال 1974 19 میلیارد دلار. ایران 1972 2.5 میلیارد دلار. 1974 16 میلیارد دلار. ونزوئلا 1972 2 میلیارد دلار. 1974 10 میلیارد دلار. کویت 1.7 میلیارد دلار. 1974 7.8 میلیارد دلار. لیبی 1972 1.6 میلیارد دلار. 1974 6.5 میلیارد دلار. اندونزی قبلا 1 میلیارد دلار، 2 سال بعد 4 میلیارد دلار. عراق 0.5 میلیارد دلار، بعد 3.8 میلیارد دلار. و سرانجام الجزایر در سال 1972 7% میلیارد دلار، 7.0 میلیارد دلار. در سال 1974 3 میلیارد دلار. تازه کار به اینجا خاتمه پیدا نمی کرد. طبق محاسبه متخصص های غیر متخصص، با توجه به افزایش مصرف انرژی در غرب به میزان 5-10% در سال و افزایش سالانه قیمت ها 5-7% در سال، تنها سهم ایران از فروش نفت در سالهای آینده به تدریج به 20 میلیارد دلار، 30 میلیارد دلار، 40 میلیارد دلار و حتی بیشتر می رسید. قضاوتی خوشبینانه، گشادبازی ها و ولخرجی ها. افزایش درآمد نفت که بعد از تأسیس اوپک شروع شد تا چند سال در حدی نبود که تأثیر قاطعی در وضع اقتصادی کشورهای صاحب نفت داشته باشد. ایران تا سال 1972 میلادی برای سر و سامان دادن به وضع اقتصادی هنوز به کمک‌ها و وام‌های خارجی نیاز داشت، اما بعد از این سال با سرعت گرفتن روند افزایش قیمت نفت، درآمد نفت تا حد چشمگیری افزایش یافت. از این زمان بود که ولخرجی‌های دولت‌های صاحب معادن نفت شروع شد. در مورد واکنش ایران در برابر افزایش سریع بهای نفت، آن هم به میزان چند برابر، باید گفت حالتی آمیخته با ناباوری بود. در نتیجه واکنش ها هم بدون برنامه ریزی درست و منطقی بود، به طوری که امیرعباس هویدا نخست وزیر ضمن مصاحبه های خود گفت حالا دیگر احتیاج نداریم همه چیز را خودمان بسازیم یا تولید کنیم، پول داریم، هر چه بخواهیم میخریم. در همان زمان از چند تن از وزیران و مدیران سازمان های دولتی شنیدم میگفتند هویدا به ما میگوید هر قدر پول میخواهید، هر مقدار پول میتوانید خرج کنید، تقاضا کنید، من به شما میدم. به عنوان نمونه قسمتهایی، فقط قسمتهایی از این دست و دلبازی ها را از سال 1352 تا سال 1156 از کتاب روز شمار تاریخ ایران تألیف دکتر باقر عاقلی میآورم. 27 تیر ماه 1352 ایران 30 میلیون تومان برای سدسازی به تونس وام داد. برای درک مقدار این وام باید آن را ضرب در 500 یا 1000 کرد. 25 آذر 1352 ایران 15 میلیارد دلار به لهستان اعتبار داد. 4 فروردین ماه 1153 ایران 200 میلیون دلار به بانک جهانی وام داد. 23 تیر ماه 1153 دولت لایحه‌ای در مجلس به تصویب رساند که به موجب آن اجازه پیدا کرد به دولت‌ها و مؤسسات خارجی و بین‌المللی هر مقدار وام و اعتبار بدهد. 30 آذر 1153 طبق یک موافقت‌نامه ایران 100 میلیارد ریال از رومانی کالا وارد خواهد کرد. رومانی چه داشت؟ این معامله در حقیقت کمک به آن کشور بود و نوعی باج دادن به بلوک شرق. 13 اسفند ماه 1153 هنری کیسینجر وزیر خارجه آمریکا و هوشنگ انصاری وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران یک قرارداد 15 میلیارد دلاری برای خرید 8 راکتور اتمی جهت تولید برق و ساختن 100 هزار آپارتمان امضا کرد. تراکم کشتی‌های حامل کالاهای وارداتی به حدی رسیده بود که کشتی‌ها حداقل مدت 3 ماه در بنادر معطل می‌ماندند و دولت ناچار می‌شد هر روز مبلغ هنگفتی به عنوان سورشارژ بپردازد. 21 فروردین ماه 1354 دولت ایران 125 میلیون دلار به دولت مصر وام داد. 5 مهر ماه 1354 دولت اعلام کرد در سال 1153 مجموعاً 7 میلیارد دلار به کشورهای خارجی کمک کرده است. به موجب این اعلامیه کمک به کشورهای بزرگ صنعتی مانند فرانسه، انگلستان و ایتالیا اهمیت زیادی داشت، زیرا آنها را از بحران اقتصادی نجات داد. 6 مهر ماه 1154 دولت 1 میلیون و 400 هزار پوند برای خانه‌سازی به اردن کمک کرد. 26 مهر ماه 1154 ایران 1 میلیارد و 200 میلیون دلار به ترکیه اعتبار داد. 4 آبان 1154 ایران تعهد کرد طی 4 سال مبلغ 630 میلیون دلار به هند وام بدهد. ایران در سنگال اقدام به ساختن یک شهر کرد. 25 اردیبهشت ماه 1155 در پاریس یک موافقت نامه به ارزش 3 میلیارد و 500 میلیون دلار به امضا رسید. 20 خرداد 1355 دولت 150 میلیون دلار به پاکستان وام داد. 17 مرداد ماه 1355 بین ایران و آمریکا یک قرارداد 40 میلیارد دلاری برای چند سال آینده امضا شد. 28 مرداد ماه 1155 ایران 25 5% از سهام شرکت بزرگ کروپ در آلمان را خریداری کرد. این شرکت مدتی بود دچار مشکلات مالی شده بود. در این سال در فاصله کوتاهی حسنی مبارک رئیس جمهور مصر، نخست وزیر چکسلواکی و ذوالفقار علی بوتو نخست وزیر پاکستان به ایران آمدند. اینها برای سلام و احوال پرسی به کشور ما نمی آمدند، برای تقاضای وام، کمک یا فروش کالا رنج سفر را بر خود هموار می کردند و همگی با رضایت خاطر باز می گشتند. 23 دی ماه 1355، وزیر بازرگانی انگلیس در رأس یک هیئت اقتصادی وارد تهران شد و یک قرارداد اقتصادی در زمینه صنایع اتومبیل سازی، راه آهن، ناوشکن، موتور دیزل و تراکتور بین دو کشور منعقد شد. سال گذشته ایران 1 میلیارد دلار کالا از انگلستان وارد کرده بود. 11 اردیبهشت ماه 1356 در ایران اعلام شد که کمک‌های ایران به خارج از مرز 10 میلیارد دلار هم گذشت. 12 اردیبهشت 1356 یک هیئت اقتصادی فرانسوی به ریاست ژان پیر فوگارد وزیر برنامه‌ریزی فرانسه وارد تهران شد و یک موافقتنامه به مبلغ 30 میلیارد فرانک بین دو کشور امضا شد. ضمناً اعلام شد فرانسه در ایجاد دو نیروگاه به مبلغ 10 میلیارد فرانک با ایران مشارکت خواهد کرد. 11 خرداد ماه 1356 رادیو سریلانکا ضمن قدردانی از کمک‌های ایران در سطح بین‌المللی اعلام کرد مقدار کمک‌های ایران به خارج از 10 میلیارد دلار متجاوز است. 15 خرداد ماه 1356 بزرگترین قرارداد راهسازی ایران برای احداث بزرگراه قم بندر شاپور بین وزارت راه و ترابری و یک کنسرسیوم مختلط آمریکایی فرانسوی در تهران امضا شد. هزینه های ساختن این بزرگراه 2 میلیارد و 400 میلیون ریال برآورد شده است. 12 تیر ماه 1356 ایران در صنایع مس مکزیک سرمایه گذاری کرد، آن هم در حالی که مس سرچشمه یکی از بزرگترین معادن مس جهان شمرده می شد و دولت نیازی به شرکت در صنایع مس خارج نداشت. 17 شهریور 1356 اعلام شد که ایران از جمله خریداران عمده جنگ‌افزار از سوئیس است. با خرید سلاح‌های جنگی از آمریکا، انگلیس، فرانسه، شوروی و آلمان، ایران احتیاج به خرید اسلحه از سوئیس نداشت، جز آن که از این راه قصد داشت به آن کشور کمک کند، چون خرید ساعت را کافی نمی‌داند. طبق اصول حقوق بین المللی کمک کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر جهان سوم که گرفتار بی‌غذایی، بیماری‌های واگیردار و فقر و بی‌سوادی هستند کاری شایسته و لازم و حتی واجب است. اما مسئله این بود که ایران تا قبل از افزایش بهای نفت خود جزء کشورهای نیازمند محسوب می‌شد و یکی از کارهای دولت‌ها گرفتن وام و کمک از کشورهای ثروتمند و سازمانهای جهانی بود. به این سبب باید گفت مردم ما برای رفع نابسامانی‌های مزمن خود بیش از دیگران به درآمد نفت احتیاج داشتند. در ضمن چنان که ملاحظه کردید بیشتر کمک‌ها چه به صورت وام یا کمک بلاعوض یا معامله‌های کلان نصیب کشورهای بزرگ و ثروتمند می‌شد. انتقاد تند مجله اکسپرس. سرانجام دست و دلبازی ها و ولخرجی های ایران و سایر کشورهای صادر کننده نفت کار را به آنجا رساند که صدای اعتراض از داخل و خارج بلند شد. در داخل کشور افزایش بهای نفت باعث تغییر بزرگی در زندگی مردم شده بود. با آن که از سالها قبل بعضی از روشنفکران و نویسندگان ما از وضع ایران به عنوان جامعه مصرفی انتقاد می کردند، به تقلید از نویسندگان غربی که جامعه مصرفی آن سالهای کشورشان را محکوم می کردند، در حقیقت فقط پس از سال 1353 و افزایش بهای نفت بود که این اصطلاح در ایران مصداق پیدا کرد. خب آقای رحیمی اجازه بدید وقتمون تموم شده.
خواهش می‌کنم یه دقیقه مونده قربان.
این مطلب بیشتر اقتصادی رو
بذاریم برای فردا.
بله.
خواهش می‌کنم. خسته نباشید.
قربان شما تا فردا. روز شما و شنوندگان عزیز خوش.
سپاسگزارم لطف کردید. خواهش می‌کنم.